أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعليه وسلم تسليما. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است که این دعا با یک خطبه ای کوتاه و عمدتاً خطبات با طلب رحمت بر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام شروع می شود. در اینجا هم چنینه و شروع در بحث رو هم ما از همین خطبه استفاده کردیم. در جلسات گذشته مسئله حمد پروردگار متعال تا حدودی بیان شد که به چه معناست و چه ارتباطی با محتوای دعا دارد. اجمالاً از شد ارتباط آن با مضامین دعای شریف ندبه که باز به نوعی برای تأکید این مسئله در ادامه بحث اختصاص حمد مطلق برای خدای متعال مطرح میشه. اونجا هم دو مرتبه مسائلی که در دعای ندبه شروع میکنن و طرحش با مسئله حمد ارتباطش انشاءالله بهش اشاره میشود. ولی به هر حال عرض شد که در دعاها بعد از ستایش پروردگار متعال به کمالاتی طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام می شود که این طلب رحمت در حقیقت در طول برحال ستایش خدای متعال است، به این معنا که خدای متعال کمالاتش رو در عالم خواسته است از طریق وسائط افاضه بکنه و کمالات الهی دو نوع است: یک کمالات وجودی که همه نظامات هستی همان کمالات وجودی خدای متعالند، دوم اون معارفی که در قالب دین برای بشر در این عالم افاضه میشه که هر دو این کمالات که کمالات تکوینی و تشریعی است به واسطه وسائط در هستی ظهور پیدا میکنه و یک مقدار از بحث در دعای ندبه هم همینه که مسئله نظام دین در عالم دنیا از طریق انبیاء علیهم السلام مورد توجه قرار میگیرد که خدای متعال اینها رو افاضه میکنه. نزا از کردیم عرضه می شود: اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضاؤک، که این بحث تشریع مطرح میشه و این بحث تشریع با مسئله ستایش پروردگار متعال ربط داره که خدای متعال کمالاتش اقتضا میکند که در این عالم یک کمال خاصی از او ظهور پیدا بکنه و اون نظام تشریع و دین است که برای انسان این نظام به طور کامل تجلی میکنه و از این جهت برای این انسان یک وسائط انسانی را که عبارتند از انبیاء علیهم السلام در این عالم می آورد. اما در این حال خدای متعال وسائط فیضی هم در نظام تکوینش در عوالم وجودی دارد که اون وسائط از جهت مرتبه وجودی فوق عالم ماده هستند، که البته در عالم ماده هم اون وسائط تحقق دارند و اساساً وسائط فیض از دیدگاه عقلی و نقلی باید مرتبه وجودیشون بالاتر از خلاصه نظام عالم ماده باشه، که قوانین محدود عالم ماده بر اونها حاکم و مسلط نباشه. اونها در این حالی که ممکن است از خلاصه بهره وجود مادی داشته باشن، اما باید از اون عوالم غیبی هم بهره مند باشن. اما وسائط فیض الهی گاهی به گونه ای هستن که اینها اساسا وجود مادی ندارن، مثل ملائکه که اونها به تعبیر قرآن کریم دستجات مختلفی هستن و هر کدام از جانب خدای متعال مقام وساطت برای فیض خاصی رو عهده دارند. به هر حال این رو میخواییم عرض بکنیم، این طلب رحمتی را که بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام میکنیم میدهیم، این ابعادی داره. یک بعدش که بعد به هر حال بسیار بلندشه، نشان دهنده این است که ما از خدا این رحمت را از طریق این خاندان برای عوالم وجودی طلب میکنیم و اظهار میکنیم، که البته خب بحث سنگینی داره. ما فقط همینجا یه اشارهی در این جهت میکنیم که حالا این بحث بماند، فقط اشاره کردیم که نشان دهنده این است که نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام از جانب خدای متعال دارای یک مرتبه ای از وجود هستند که از آن به خلقت نوری تعبیر می شود و به لحاظ اون مرتبه از وجود این به حال وجودات نورانی مقام وساطت برای عوالم بعدی را از جانب خدای متعال دارند و طلب رحمتی هم که به لحاظ وجود نورانی این خاندان در این عالم می شود، باز معناش این میشه که خدای متعال فیوضاتش رو از طریق این خاندان به موجودات این عالم افاضه بکنه. بله، خلاصه این رحمت فرستادن خدا بر نبی اکرم به چه معناست؟ این رو باید بیشتر توجه بهش کرد که در این آیه شریفه که نوعاً بعد از نمازها خونده می شود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکش صلوات می فرستند، درود، ما ترجمه می کنیم به درود، یا رحمت بر پیامبر، این به چه معناست؟ آیا صلوات خدا همین لفظ صلوات؟ و خدا چی میگه؟ یا اللهم صل که معنا نداره. معناش این است که خدا رحمت میفرستند. رحمت رو باید معنا کرد. رحمت دو شعبه داره از دیدگاه قرآن، یکی فیض هستی، دوم فیض اعطای دین و کمالات دینی. خدا رحمت رو میفرسته معناش اینه دیگه، و پیامبر. اون وقت وقتی که توضیح داده بشه خلاصش به این مطلبی میرسه که از کردیم که خدای متعال این پیامبر رو واسطه برای رحمت برای دیگران قرار داده، که از طریق این بزرگواران خودشون مظهر تام رحمت الهی هستند، رحمت‌های دیگر به دیگران میرسن. لذا که این مؤمنین شما هم طلب رحمت بکنید، شما هم این حقیقت رو درک بکنید و این رو از خدا بخواید، خدایا به هر حال این فیضتون این گونه ادامه بده. این حقیقت طلب رحمت مؤمنین از خدای متعال بر محمد و آل محمد علیهم السلام این میشه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای مؤمن شما هم درود بفرست. درود ما در حال یک جنبه لفظی داره، با همین صلوات هایی که ما مأموریم به این طریق با این قالب، اما معناش چیه؟ که فرمودن شما قبل از دعا کردن برای خودتون صلوات بفرست، که در دعا ما چی میخواییم؟ فیضی رو از خدا میخواییم. اون وقت این صلوات معناش این است که این فیض از طریق این بزرگواران به ما برسه، نه اینکه حالا یه تشریفاتی باشه مثل حمد پروردگار متعال که قبل از دعا شما حمد کنید، نه به عنوان برحال تشریفات. حمد رو معنا کردیم که روایت هم داره دیگه، که اول خدا رو ستایش بکن در مقام دعا کردن و تقاضا کردن نیازها. خب ستایش بکن یعنی چی؟ یعنی خدا را این گونه بدان که صاحب کماله، صاحب نعمته، او خلاصه منو این گونه آفریده که از او تقاضا کنم که او با این تقاضا به من لطفی بکنه، نعمتش رو فیضش رو به من عنایت بکنه. پس معنای حمد پروردگار متعال قبل از تقاضا اینه، و معنای صلوات بعد از حمد پروردگار متعال قبل از دعای ما معناش این میشه. به هر حال خب خواستیم این بحث رو دیگه جمعش بکنیم که انشالله جلسه بعد از این قسمت اللهم لك الحمد انشالله شروع بکنیم. تا یه توضیحی درباره و سلم تسلیما هم به حال بدهیم. این سلم تسلیما دو گونه میشه بهش معنا کرد، چون داره دیگه یا یالذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما یک نوع تسلیمی بشوید، یعنی در برابر پیامبر شما تسلیم میشید، ای مؤمن تسلیم بشید، یعنی هر چه فرمان میدهد آن را فرمان خدا بدانید، که یکی از جنبه های به هر حال ایمان انسان مؤمن این است که تسلیم بشه در برابر فرمان خدا. آنچون که این آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت فیسلموا تسلیما. این همون معنای اولیه و اصلی تسلیم بر پیامبر است، در برابر پیامبر است. این تسلیم رو این گونه معنا میکنیم، بعد در برابر بهش اضافه بکنیم. ممکن است یه معنای دیگه ای داشته باشه، و سلم و تسلیما یعنی او را به عنوان سلامت معرفی بکنیم، که مثلا میگیم صلی الله علیه و آله و سلم. و سلم یعنی از خدا، همونطور که طلب رحمت میکنیم بر اون حضرت، معنای طلب رحمتونه، همینطور طلب امنیت میکنیم از جانب خدای متعال بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. طلب امنیت یعنی خدایا همانطور که تو ایشان را مأمون از همه لغزش ها قرار دادی و ایشان در امن از آلودگی ها هستند، اینها سلامند. همونطور که معنای سلام در آیات قرآنی بر انبیا معنیش این سلامون علی ابراهیم، سلام خدا بر پیامبر، پیامبران، معناش این است که اینها مأمونند از رسیدن آلودگی های فکری و اخلاقی و عملی به ساحت مقدسشون. یعنی عبارت اخرى از مسئله عصمت اونها. و سلم ما که دعا باشد و سلم تسلیما، این طلب افاضه همون امنیت است از جانب خدای متعال بر این خاندان. یعنی اینها که عصمت را انتخاب کردن، خدایا تو همواره ایشان را با حفظ و حراست خاصت نسبت به ایشان، ایشان را از همه آلودگی های برحال متصور برای انسان در این عالم حفظ بکن، در سلامت نگه بدار. همونطور که ما برحال در بعض از آیات قرآنی، بعض از انبیا در سه مرحله سلامت رو بر خودشون خلاصه مطرح میکنن. بس سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام حضرت یحیی علیه السلام بر خودش که این عصمت این مراحل رو بیان میکنه. و سلامت خدا، سلام خدا بر حضرت عیسی السلام. و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. این همش اون تداوم عصمت رو بیان میکنه. معنای دیگر سلمو تسلیما یعنی از خدای متعال این رو بخواهید که در دعای شریف ندوه این تعبیر آمده، و سلم تسلیما، که در حقیقت سلام کامل بر، درود کامل بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرستادن است که و سلم هم ما بگیم صلی الله علیه و آله و سلم. این و سلم عطف به سلام می شود. خب یه اشاره آخری هم بکنیم. در روایات ما از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده است بر من صلوات دنبوریده نفرستید. سوال میکنن صلوات دنبوریده ابتر چیه؟ این است که فرمودن صلوات بر من بفرستید بدون آل. این تعبیر رو اهل سنت و شیعه همه دارن، لذا در نماز هم که در یک مقطع واجبه طبق نظر همه، این آل باید بیاد که اگر آل نیاید این صلوات صلوات نیست. و به هر حال خود این روایات بیانگر این است که باید بیان پیامبر صلوات الله علیه و آله کنار قرآن باشه، چون آیه شریفی که خوندیم میگه صلوا علیه، در آیه میگه شما ای مؤمنین بر پیامبر صلوات و تسلیم بفرستید، آل دیگه نیاره. و چرا آل واجب شده؟ همه میگن واجبه چون رجوع به بیان پیامبر میکنی. پس نمیشود گفت حسبنا کتاب الله، ما کتاب خدا بر ما کافیه برای رسیدن به معارف دین، معارف اعتقادی، معارف عملی و امثال اینها. بنابراین این نتیجه رو میگیریم که انشالله ما باید همواره با کتاب و سنت در همه مراحل رسیدن به سعادت حقیقی همراه باشیم و معارف سعادت بخش رو علمن و عملن از کتاب و سنت و اهل بیت علیهم السلام که با بیان مسلم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ما را ارجاع به اهل بیتش علیهم السلام میدهد همراهی داشته باشیم. خداوند انشاءالله در دنیا و برزخ و همواره ما رو با پیامبر اکرم و اهل بیتش علیهم السلام علمن و عملن محشور بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.